أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله، و لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در بیان توحید کتاب حق الیقین در بحث اثبات وجود خدا میرسیم به دلیل سوم. این دلیل سوم در حقیقت یک دلیل نیست، دو دلیله که مرحوم علامه مجلسی این دو رو با هم ممزوج کرده. یک دلیل، دلیل اعجاز بر وجود خداست، و بعد مبحث فطرت رو ایشان مطرح میکنه که یک بحث ثبوتی. عبارت رو ابتدا از روم میخونم و بعد توضیحات جایی که توضیح نیاز داشته باشه در خدمتون است. معجزاتی که از پیغمبران و اوصیای ایشان ظاهر گردیده، مانند عصا را اژدها کردن و دریا را شکافتن و مرده را زنده کردن و کور را بینا کردن و ماه را به دو نیم کردن و آب بسیار از میان انگشتان یا از سنگ کوچک جاری ساختن و امثال اینها، چه بر هر عاقلی ظاهر است که اینها فوق طاقت بشر است. پس باید خدایی باشد که اینها را برای اظهار حقیقت ایشان بر دست ایشان جاری گرداند. معجزاتی چه تعداد معجزه ایشان نام میبرن، میگن که این تعداد معجزات اینها چون معجزه فوق طاقت بشر. خب ابتدا نیاز ما یک تعریف لغتی از معجزه داشته باشیم و یک تعریف اصطلاحی در مورد معجزه نکاتی رو ذکر بکنم، بعد حالا از معجزه چگونه برهانی رو ترتیب دادم بر اثبات وجود خدا. تعریف لغتی و اصطلاحی رو از کتاب البیان فی تفسیر القرآن مرحوم آیت الله عظما خویی نقل میکنم در صفحه 35. یه بحثیشان دارم به نام اعجاز القرآن، بعد به مناسبت اینجا اعجاز را از لحاظ لغوی و اصطلاحی توضیح میدن. قد ذکر للاعجاز فی اللغه عدت و معان: الفوت، وجدان و العجز، احداث و تعجیز. میگن که اعجاز از حیث لغت دارای معانی هستش، از جمله الفوت یعنی از دست رفتن چیز، از جمله وجدان العجز یعنی احساس ناتوانی، یافتن ناتوانی در مقابل در دیگری، یعنی احساس ناتوانی رو به وجود آوردن در فردی غیر خودت. احداثه کتعجیز یعنی ایجاد عجز و درماندگی در طرف مقابل. وجدان العجز یعنی احساس ناتوانی، یافتن ناتوانی. احداثه کتعجیز یعنی ایجاد عجز و درماندگی در طرف مقابل. از لحاظ اصطلاحی که محل بحث ماست میفرمایند: و هو فی الاصطلاح ان یأتی مدعی لمنصب من مناصب الالهیه بما یخرق نوامیس طبیعه و یعجز عنه غیره شاهدن علی صدق دعوا. میفهمن در اصطلاح اعجاز معنایش اینه که یک فردی مدعی منصب الهی باشه. بما یخرق نوامیس طبیعه، و کاری رو انجام بده که قانون طبیعت تغییر بکنه، خرق قانون بکنه. و دیگرانم عاجز باشن از اینکه اونو بیارن و این شاهد باشه بر این ادعایی که داره، بر این منصبی که ادعا میکنه. پس اینطوری شد که تعریف اعجاز یک فرد ادعای یه منصب الهی رو میکنه، میگه من پیامبر هستم فرضاً. بعد این ادعای منصب الهی رو که میکنه، برای صدق این ادعای خودش یک عمل خارق‌العاده، یعنی خرق قوانین طبیعت و خرق عادت، عادت نمی به طور عموم مردم نمیتونن انجام بدن، اونو انجام میده. و مردم وقتی میبینن که این کار خارق‌العاده‌ای که نمیتونن انجام بدن، از این تحقق پیدا کرد و این عمل خلاف قوانین طبیعت هستش، میفهمن که یه نایه خداست، کسی دیگه هم نتونه انجام بده. ببینین، ما اعمالی که بشر انجام میده در یک تقسیم بندی دو گونه. گاهی اوقات اعمالیه مثل اعمال عادیه که عموم بشر میتونه انجام بده، مثل خوردن، خوابیدن، راه رفتن، خشمگین شدن، خوشحال شدن، خندیدن، گریستن، اینا امور عادیه. یه سری امور پس امور عادیه، یه سری امور امور غیر عادیه، یعنی امور مردم نمیتونن انجام بدن. حالا این اموری که خارق العاده غیر عمومیه، قسمتش باز طبیعیه، قسمتش غیر طبیعیه. یعنی قسمتش مثل کارهایی که بسیاری از این مرتازان، جادوگرها، کسانی که دارای علوم غریبه هستند، اینها اموری هستش که غیر عادیه، یعنی خارق العاده، عموم مردم نمیتونه انجام بده، اما خلاف قوانین طبیعت نیستش. اینا کاملا طبیعیه، چون مردم دسترسی ندارن به اون قوانین، این برایشون میشه غیر عادی. اما در مورد معجزه چنین نیست، عمل غیر عادیه، اما خرق قوانین طبیعت هم میکنه. یعنی قانون طبیعت فرض بکنین که آتش حرارت بده، سوزندگی داشته باشه، بعد همین آتش بخواد سرد بشه، این خرق قانونه، خرق طبیعت این آتشه. یا به طور کلی، به طور طبیعی یه نفر که میمیره زنده نمیشه، مرده زنده نمیشه. علمم تمام تلاش رو کرده که مرده زنده بشه، حتی افرادی رو فریز میکنن، اینا رو قرار میدن که بعدن علم پیشرفت بکنه به هوایی که اون مرضش رو بفهمن، این مرده زنده بشه. اما یه نفر میاد مرده رو زنده میکنه، این خارق‌العاده و خلاف قوانین طبیعته.
عرضم بزرگ شما که استاد، الان طبق این تقسیم بندی پس شد امور عادی و غیر عادی، معجزه اون غیر عادی هستش که غیر طبیعی هم هست، اما غیر عادی که غیر طبیعی نیست، یعنی طبیعی است، مثل کارهایی که بالاخره مرتضی انجام میدن و افراد دیگه ای که بالاخره هستن کارهای خارق العاده انجام میدن، ولی خب قوانین طبیعت رو خارج نیست از قوانین طبیعت. ما بعضا میبینیم که خب مثلا بعضی از این افراد مرتضی اینا، مثلا طبیعت شیشه اینه که مثلا درد بگیره وقتی به بدن وارد بشه، یا چاقو مثلا وقتی بدن میبره درد بگیره، این قانون طبیعت دیگه. یا مثلا بعضی از کارا رو می‌بینیم که اینا هم دارن انجام میدن، ولی خب طبیعت اون کار انگار یا روشون تأثیر نمیذاره یا دارن خرق میشه، یعنی غیر طبیعیه.
حالا من برای این مثال خدمتتون میذارم، ببینید همینطور که شما میفهمید طبیعتش اینه که وقتی که یه چاقوی وارد گوش میشه درد میکنه. خب جراح ها چیکار میکنه؟ میبینید که جراحی وقتی صورت میگیره به صورت طبیعی ماده رو تزریق میکنه، فردم گاهی وقتا به صورت بیهسی موضعی هستش، میبینه موضع خاص دستشو داره میبینه که شکافتن همینا میبره و نمیفهمه. حالا نمیخوام بگم اون دارویی، بالاخره یک سری چیزهایی هستش که این به طور عادی عموم انجام میدم، مثل پزشکایی که خدمتون عرض کردم، اما دردی هم احساس نمیشه. اما خرق طبیعت، همین مثالی که دادم مثال خوبی بودش، به طور مطلق آتش سوزندگی و حرارت داره، همین آتش میخواد سرد بشه. به طور عموم، به طور مطلق حتی مرده زنده نمیشه، یا کسی که فرض بکنید که کور مادرزاده، حتی جای چشم هم نداشتش، آوردن از عیسی خاک و با آب دهانشون ممزوج میکردن میذاشتن رو چشم، به اذن الله این معجزه الهی داره چشم میشدش. کسی که چشم مثلا کلن نداره، بنابراین در آنی داره چشم میشه، یا عصای خشک رو بندازه اژدها بشه. این عمل خلاف قوانین طبیعت، یعنی طبیعت این عصا رو اژدها نمیکنه.
بعد یک سال دیگه این که پس یعنی ما ادعامون این هستش که هر خارق عاده‌ای که غیر از پیامبرا می‌بینیم توی مردم دنیا دارن انجام میدن، بعضن الا با چه مرتضی چه غیر مرتضی، اونا پس خلاف قوانین طبیعت دیگه نیستش، فقط فقط خلاف عادته، درسته؟ نه فقط پیامبر میتونه،
یعنی اگه چنانچه اون فرمول خاص یا اون سر خاص طبیعی رو هر کسی کشف بکنه میتونه این کار رو انجام بده.
خب شما یعنی میگین فقط پیامبران میتونن انجام بدن دیگه؟
نه، منظورم اینه که به دن طبیعی، منظورم سحره، کاری که مرتضان انجام میدن، و اگه هر کسی دیگه غیر مرتضان اون علم و اون ریاضت های خاص رو کشیده باشه میتونن این کار رو انجام بده.
پس این برمیگرده به همون قید آخر معتزله که بقیه هم از آوردنش عاجز باشن دیگه، چون معمولا این کارهایی که بقیه میکنن خلاف طبیعت نیست و همه میتونن اگه مثلا اون کار مرایل کنن تهی کردن تهی کنن به اونم. درست.
نکته دیگه این که در ارتباط با یک بحثی که خیلی دقیق است اشاره هم شدهش، این که خب حالا تفاوت معجزه با سحر، همین که شما توضیح دادی، این تفاوت، تفاوت ماهوی و ذاتی و حقیقیه. یعنی معجزه مستقیم در ارتباط با خداست و با اراده و رضای خدا تحقق پیدا میکنه، اما سر همیشه اینطوری نیست که رضای خدا بنا باشه پشتیبانش باشه. نکته دیگه این که سحر بر اساس قوانین طبیعتی که مستور صورت میگیره، اما معجزه بر اساس قوانین طبیعت نیستش. این اساساً خرق نوامیس طبیعت، خرق قانون طبیعت. دو نشانه هستش که برای تفاوت بین تشخیص بین معجزه و سحر، یکیش این که سحر و جادو و یا پیشرفت‌های علمی، اینا قابلیت تعلیم و تعلم رو داره، اما معجزه آموزش دادنی نیستش. ولی اینطوری نیست که علمی رو به این پیامبر داده باشن، اما در مورد سحر و جادو هر کسی میتونه اینو آموزش بده و اینو فرا بگیره. نکته دیگه این که در معجزه تحدی و مبارزه طلبی هم هست، و بعد سر اینکه طرف مغلوب میشه، اما در سر تحدی در کار نیستش، ممکنه یه نفر بیادش سحر اونو باطل بکنه، مقابل اون بیسته. نقل میکردن که در زمان آیت الله خانساری که زعامت شیعه بود و مرجع اول بودن در زمان خودشون، گفتن یه بند خدایی ادعای نبوت کرد. سوال کردن چه کار میکنه، گفت مثلا یه کاری که انجام میده این که وقتی میای دیدنش این اشاره میکنه سماور و قوری و استکان و نلبکی و قندون اون بر اتاقه، این یک اشاره میکنه، این قوری بلند میشه تو استکان بلند میشه میریزه میاد زیرش، اینو یک رنگ میکنه، نلبکی میاد زیرش با قندون میاد جلوی طرف قرار میگیره، پرواز میکنه میاد جلوی طرف قرار میگیره. خب همین اول کار که افراد میان اینو محک بزنن همچون معجزه ای رو ازش میبینن، بهشان گفت. و خب خیلی ها رو تحت تاثیر قرار داد و افکار گروهی رو متزلزل کرده. ایشون گفت خب منم میرم دیدنش. رفتن دیدنش رو، ایشون طبق معمول که هر کی میاد یه اشاره کردن و که این استکان و چای بالاخره بیادش. هر کاری که نمیتونه این کار انجام بده. تا جایی که آقای خونسره گفت خب نمیخواد آقا ما چایی بدین. ایشون خودش بلند شد و چایی رو ریخت و اومد جلو، گذاشت جلو آقای خونساری، همینطور گذاشت دستش رو گرفت. گفت این کارا خوبه، این کارا که شما انجام دادی اینا برای عوام، یعنی اگه یک نفر بتونه مقابله بکنه اون سحر باطل میشه، اما کسی نمیتونه معجزه رو باطل بکنه مگه خود خدا، چون مستقیم در ارتباط با رضایت خدا و خواست خداست. اما در مورد سحر چنین نیست، یه نفر میتونه سحر طرف رو باطل بکنه یا یک سحر قوی تری ارائه بده که سحر اول رو تحت شعاع خودش قرار بده. اما حالا مسئله اینطوریه که در عمل بخوام نکاتی رو بگیم، اینکه ممکنه یک نفر تفاوتی باش داشته باشه بین، یعنی یک عوام مردم باشه نتونه تشخیص بده که واقعا این خارق‌العاده مطابق قوانین طبیعت یا مخالف قوانین طبیعته. در اینکه خارق‌العاده حرفی نیست، نمیتونه اینو تشخیص بده. مثلا این سوالایی که شما مطرح کردی در ابتدا، اگه واقعا این برای توده مردم قابل تشخیص نباشه و برای خواص قابل تشخیص نباشه، اینجا بناباشه هدایت رو تحت شعاع قرار بده و مردم به سمت گمراهی و نادرستی بکشه، اینجا در بحث عدل الهی میگیم و در بحث نبوت هم میگیم بر خداست که جلو اینو بگیره، بر خداست که آبروی اینو ببره، چون خدا افراد رو آورده برای هدایت، هدف از خلقت خلقتشون به کمال رسیدنه، بعد یه نفر بخواد بیاد مشوش بکنه اذهانو و اینا فکر کنن نایه خداست و بیانه هم ارائه بده، مردم هم فکر کنن این معجزه‌ایه نتونن تشخیص بدن، اینجا بر خداست که اینو فاش بکنه. اگه چنانچه همچین چیزی باشه نشه تشخیص داد برای توده مردم که واقعا این خلاف قوانین طبیعته، خلاف نوامیس طبیعته یا خیر، این همچین بحثی مطرح میشه اینجا. در مورد کسی که ادعای نبوت داره همراه با اعجازی که ارائه میده، چند چیز رو باید لحاظ کرد. ببینیم فردی که معجزه ارائه میده و مدعی یه منصب الهیه، این منصب نباید خلاف عقل باشه. اگه یک نفر بیاد منصبی رو ادعا بکنه، خارق‌العاده عمل خارق‌العاده و حتی نتونن تشخیص بدن، حالا این خلاف قوانین طبیعته، گمان بکنن خلاف قوانین طبیعته، ازش تحقق پیدا بکنه، اما یه مقامی رو یه منصبی رو ادعا بکنه که این معقول نیست، ضد عقله، مثلا بگه من خدا هستم، بگه من رب هستم، معجزم ارائه بده، مسئله‌ایه که اصل اون منصب خلاف عقله که یک انسانی بخواد خدا باشه، رب باشه، که اون به تفصیل در بحث‌های صفات سلبی خدا میگیم که هر گونه عجز و نقص و ناتوانی که فرد بشه، این دلالت بر حد خوردن و خدا بودن اون فرد میره زیر سوال. لذا این منصبی که ادعا کرده اصلا عقلا میره زیر سوال، بعد باید معجزه ارائه بده مردم هم قبول بکنن. این نشون میده باطل، چون عقل همیشه حاکمیتش سر جای خودش محفوظ. نکته دیگه این که مقامی رو ادعا بکنه که با شرعی که قبلا توده مردم رسیدن در تعارض باشه. مثلا فرض بکنیم مردم معجزه رؤیت کردن از شخص خاتم الانبیا و خاتم الانبیا هم فهمیده باشن از آیات از روایات اینا همه هم پذیرفته باشن به حکم همون اعجاز و عقل که بعد از ایشان دیگه نبی نخواهد بود. حالا یه نفر بیاد ادعای نبوت بکنه، معجزه هم ارائه بده، اون شریعت قبل و اون پیامبر قبل با عقل بهش رسیده، اعجاز هم بوده، بعد چنین چیزی رو بخواد ادعا بکنه اینم باطله. ولی اینکه اصلا قابل تشخیص نباشه که حالا این خرق قوانین هست یا نیست. نکته دیگه این که این عمل خارق‌العاده‌ای که انجام میده خودش دلیل بر کذبش باشه. عمل خارق‌العاده‌ایه اما خودش دلیل بر کذبش باشه. مثلا آوردن که در زمان پیامبرم بود افراد مختلف هم در طی تاریخ ازشون گزارش کردن. فردی به نام مسیلمه کذاب با یک گروهی رو جمع کرد و ادعای نبوت کرد، کنار یک چاهی اومد، یه مقدار آب داشت که آب دهان بندازه این آب فراوان بشه، آب دهان انداخت آب چاه خوش شد. خب این دلیل بر کذب بشه خودش این خارق‌العاده. این مشخصه که این فرد این معجزه نیستش و این فرد نبی الهی نیستش.
این درست ازش که میگن باید اون معجزه‌ای که شخص نبی میاره مطابق به خواسته مردم باشه، یا این که فرق نمونه معجزه‌ای که میاره فقط همین که غیر عادی و خلاف طبیعت باشه و حالا یکی هرچی خودش آورد اون درسته باید قبول بشه؟
ببینید بحث درون دینیه، اما خب چون سوال کردیم پاسخ میدم. گاهی اوقات بوده افرادی میومدن پیش یک نبی الهی میخواستن یه معجزه‌ای رو ارائه بده، همینطوری که اینها میخواستن خدا قبول میکرد. گاهی اوقات خیر به نحوی بوده که وقتی میخواستن بگن اون پیامبر نمیپذیرفته، کلیت نداره. مثلا در ارتباط با شق القمر اینطوری بود، گروهی اومدن جای پیامبر اسلام گفتن شما ادعای نبوت داری، خب ادعای نبوت داری کاری میکنیم ماه به دو نیم تقسیم بشه. خداوند وحی رسوندش به این پیامبر که بپذیر. گاهی اوقات ادعی میشه که میگه که میگن این کار انجام میده، یعنی اینطوری نیستش که هر چی اینا بگن پیامبر بگه چشم، بخوام بازی بدن هر دفعه یک مدلی بخواد در بیادش. اینجا بازم با توجه به اینکه پذیرش خدا و پیامبر خدا هستش که پیامبرم به تبع در ارتباط با رضایت خدا انجام میده، چون داریم هم دو نوعش رو ما داریم. خب نکته دیگه این که در ارتباط با معجزه، اگه یه نفر دیدین که معجزه رو داره تعلیم میده، این افرادی رو میاره کلاسی میذاره بعدش هم میبینی این دیگه مشخصه که این معجزه نیست. معجزه مستقیم در ارتباط با اراده خداونده و تعلیم و تعلم نسبت به اون هیچ گونه معنای نداره. خب یه نکته ای هم در ضمن این عرایض هم اشاره بکنم، حالا بحث معجزه رو مطرح کردیم، در بعضی کتاب های کلامی یه تفاوتی بین معجزه و کرامت قائل شدن. معجزه رو میگن که عمل خارق‌العاده و خرق نوامیس و قوانین طبیعت باشه همراه با ادعای نبوت، اما میگن کرامت ادعای نبوت نمیخواد. یعنی اولیاء الله میتونن خرق قوانین بکنن اما ادعای نبوت ندارن. اوصیای الهی این کار رو انجام میدن اما ادعای نبوت ندارن، اسم اینو میذارن کرامت. اما ماهیتاً معجزه و کرامت یکیه، یعنی همون خرق قانونه که پیامبر خاتم انجام میده وصی او علی ابن ابی طالب هم میتونه انجام بده. و حتی یکی از شیعیان علی ابن ابی طالب که یک جایگاه رفیعی داره و به تعبیر اولیای خدا شده، محرم اسرار الهی شده، این هم میتونه اون کار انجام بده. حالا آیا تا چه اندازی جوازش باشه خودش جای بحثه، اوج اون معجزه تا چه اندازه ای باشه اونم جای بحثه. خب البته مشخصه که وقتی کسی محرم خدا بشه یا وصی الهی یا نبی الهی، بی خودی کاری رو انجام نمیده، روی یک حساب کتاب و قطعا بالا پایین میکنه، رضایت خدا رو مد نظر داره در این ارتباط، چون مستقیم معجزه در ارتباط با خواست خدا و رضایت خداوند استش. اگر نه باشه از این کارش سوء استفاده بکنه یا در جهت نادرستی استفاده بشه، خدا این حالت ازش میگیره، این عمل تحقق پیدا نمیکنه، این خرق قانون تحقق پیدا نمیکنه. حالا ببینیم مرحوم علامه مجلسی ایشان آوردن که یه سری معجزاتی رو ایشان نام بردن، بعد گفتن بر هر عاقلی ظاهر است که اینها فوق طاقت بشره، مشخصه معجزه رو وقتی این فرد رویت میکنه فوق طاقت بشره. بعد اومدن اینجا گفتن که پس باید خدایی باشد که اینها رو برای اظهار حقیقت ایشان بر دست ایشان جاری گرداند. خب وقتی خرق قانون باشه، هم خارق‌العاده هم خرق قانون باشه، این دلالت بر این که قانونی که نوامیس رو کسی نمیتونه تغییر بده. این ادعای این منصبی هم که میکنه و اینو ارائه میده میگن نای خداست، این خود همین اثبات میشه که خدایی در کار این وسط. یعنی قدیم میگم یک تیر دو نشون، یه نفر باشه خدا رو نیافته باشه، یه نفر بیا آجون به من ایمان بیار، من نبی الهی هم. در آن واحد هم میفهمه خدایی هست، چون میفهمه عمل امر خارق‌العاده و خلاف قوانین طبیعت، به طور یعنی انسان‌ها و موجودات زمینی نمیتونن این کار انجام بدن، هم میفهمه که این نبی الهی است، هم او را مییابد هم سفیر او را مییابد در آن واحد. و خب این خیلی دلیل پاکیزه‌ایه که مرحوم علامه مجلسی در این کتاب ارائه دادن. اما خب یه سری سوالات و اشکالاتی که اوقات به ذهن میاد، حالا اونها هم ما بررسی داشته باشیم. ممکنه یه نفر بگه که اول اینکه معجزه، این برهان برای کسی جواب میده که مواجه با معجزه شده باشه. الان فرض بکنیم یک نفر خدا ناباور ایتیست بگی که خب برهان معجزه عصای خشک و حضرت موسی انداخت اجدها شد، خب همه هم اینو گفتن نقل کن. میگه کجا گفته؟ میگه اینو تو قرآن گفته، میگه مورد قبول نیست برای من. کجا گفته؟ تو روایات گفته، مورد قبول نیست. فرض کنین کجا گفته؟ در کتاب مقدس گفته، مورد قبول نیست. مگر چنین تاریخ بی طرفی که کتاب دینی نباشه، چنین تاریخی باشه که همچی چیزی رو حکایت بکنن؟ یه ظاهرن همچی تاریخی ما نداریم که تاریخی باشه در زمان حضرت موسی یا در زمان حضرت عیسی باشه همچنین چیزی رو بخواد حکایت بکنه. و خب حالا یک جوری هم برای طرف محرز بشه که این تاریخ هم تبانی با دین نکرده باشه. یا مثلا بحث شق القمر، ماه به دو نیم تقسیم شد، در اون زمان افرادی دیده باشن چنین تاریخی رو نوشته باشن، که اتفاقا این نمونه رو بنده خودم تحقیق داشتم، در چین یه معبدی رو که کشف کردن گفتن این در چه سالی ساخته شد؟ سالی که ماه به دو نیم تقسیم شد. خب حالا واقعا باید برش طرح محرف شده باشه که یه وقت مسلمونا نیومده باشن یه چیزی رو نوشته باشن که بعدها این دیگه برمیگرده چجوری داره به قطع و یقین برسه. ممکنه یه نفر بحث تواتر رو مطرح بکنه، بگه آقا این رد و شمس، شق القمر یک معجزاتی بودن که خبر دادنش به صورت متواتر بوده، اونجا یکم کار مشکله، باید این روایات، اون منقولات، اون مشهودات، اونها رو ببرن رو اون سیستم تواتر، برای طرف احراز بشه که این تواتره و تبانی در کار نیستش که بخواد بپذیره. اما این معجزه برای کسی که معجزه رو رؤیت کرده این جواب میده. برای عصر حاضر یه مقدار با اینکه مردم هم یه مقدار دیرباور و بدبین شدن، این طور بخوام صحبت بکنیم ممکنه قبول نکنه، مگر اینکه رو قرآن مانور بدیم که معجزه موجوده، که اینم باز این مهارت خاصی میخواد، باید ابتدا اعجاز قرآن برای طرف محرز بشه که در حینی که بفهمه این کتاب معجزه خدا هم بیابد. مثلا اینجا خیلی مهمه که یک نفر بتونه درست بفهمه و اعجاز قرآن رو بفهمونه که با همین میشه وجود خدا رو اثباتم کرد. باز گاهی اوقات ممکنه همچین اشکالات پیش بیاد. میگم گاهی اوقات این اشکالات رو حتما بنا نیست که مطرح کرده باشه، ما اشکالم میگیم که حالا خواستنی قسمت شو اشکالم بگیرم، ولی خب جواب شو بله کمکی هم اون طرف کرده باشه. بگن این کارها درسته، انسان ها نمیتونن انجام بدن، موجودات زمینی نمیتونن انجام بدن. یعنی ما چهار سنخ داریم تقریبا، احجار هستن و جمادات هستن و نباتات و حیوانات و انسان ها، این چهار تا از پسش بر نمیان. خب پس دلالت بگه خدا در کاره. ممکنه بگن یه موجوداتی هستن خیلی قوی تر از انسان ها، اونها این کار رو انجام دادن، اونها ارتباط برقرار کردن، یا این فرد ارتباط برقرار کرده با اون موجود فضایی، اون موجود فضایی این قابلیت رو بهش داده که صنف انسان ها نمیتونن این کار انجام بده، اما اون میتونه انجام بده. همچی چیز رو ممکنه بگیم. این در جواب میگیم که ببینیم اگه چنانچه عمل خارق‌العاده‌ای بود که انسان ها نمیتونستن انجام بدن، یعنی بی سابقه بود، همچه احتمالی بود، اما بحث سر این که تغییر قانونه، یعنی ماهیت یک شی بنا باشه تغییر بکنه، ذات یک شی بنا تغییر بکنه. ببینید آتشی که ما داریم ماهیت همین، حالا ما استقرار کامل نداشتیم نسبت به آتش، نسبت به کل هستی، ما نسبت به این کره خاکی، هر آتشی که دیدیم نور میداد، حرارت میداد، سوزندگی داشت. حالا همین آتش رو بنابراین ماهیتش رو عوض کنه، این غیر ممکنه، بخاطر که ذات و ماهیتش تغییر کردش. بله میتونه یک کار خارق‌العاده انجام بده که هیچ مرتازی انجام نداده باشه، اما تغییر اصل قانون، مثل اینکه مرده زنده کردن، چوب خشک و اجدها کردن، اینها از اموریه که برمیگرده به نوعی خلقه. حالا خلق منشی، ما یه خلق لامنشه داریم، عدم یه چیز ایجاد بشه، یه خلق منشه داریم، یعنی چوب یه خلق بکنه اجدا بشه. حالا خلق منشه نسبت به بشر هم معنا میده، اما خلق منشه ای که به تعبیر یه بهانه ای باشه که بخواد اون حقیقت ایجاد بشه، یعنی چوب خشک یک موجود بزرگ مار عظیم و جسه زنده ایجاد نمیشه که آنن اونم، چون بعضی ها توجیه کردن گفتن معجزه این سرعته، سرعت این که عصا تبدیل به اژدها بشه زیاد کرده، میخواستم بگن سرعته. همین هم اگه حساب بکنی بازم تعارضی با معجزه بودن در کار نیستش. بعدم مگه هر سرعتی به اینجا میانجامه که عصای خوش اژدها بشه؟
یک سال، این که شما فرمودین قوانین طبیعت رو برهم میزنه، مثلا آتش اینا، بعد این یک جای اشکال براشون باقی مثلا نمونه برای کسایی که بخوان قبول نکنن، بگن که ما آتشایی که تا حالا دیدیم، مثلا استقرای تام که ممکن نیست، آتشایی که تا حالا دیدیم مثلا
اشکال نداره، در حال آتشایی که در زمین دیدی شما، ممکنه در کره دیگه باشه آتش اونجا، بحث داره که این معجزه کجا تحقق پیدا کرده، در زمین با توجه به همین آتش، یعنی آتشو دیدن، آتش ابراهیم رو دیدن، خودشون آتش رو ایجاد کردن، همین آتش دیدن سر شد، آتش از جای دیگه نیوردن، اون منجلیق انداختن از ابراهیم رو که اون وسعتی که بودش پرتاب کردن در بین اون آتشی که یک جمعی، یک مشارکت عمومی بود در جمع کردن هیزم، همه هم شاهد، آتشم زدن، دیدن آتشم حرارتم بود، از ابراهیم رو پرتش کردن. این سرد شد، این آتش ماهیتش تغییر کرد. این خرق قانونه. بله ممکنه در جای دیگه باشه آتشی باشه، قانون اونجا اینطوری باشه آتش خنکی بده ازش، گیر نداره. ولی بحث اگه در همین کره خاکی ما داریم بحث میکنیم، بعدا من رفتم در فضا در این نقطه میگم اوه این معجزه، نه میبینی استقرار میکنیم این آتش های اونجا سرده. خب در ارتباط با اون اشیایی که اونجا هستش، اونجا متعارف، اونجا متعارف، اینجا غیر متعارفه. ممکنه همین آتشی که حرارت داره باز برای اونها غیر متعارفه. اما بناست که این معجزه خرق قانون در همین کره باشه، در همین نقطه باشه، در اینجایی که آتش سوزندگی داره، حرارت داره، نور داره.
بعد یک سال دیگه اگری که مثلا یک شخصی، یک مثلا مثل یک مرتازی که حالا درجهش از همه او اشخاصی که مثلا حالا مرتاز هستن و هم کسبتش هستن بالاتر باشه، یا مثلا ریاضت بیشتری کشته باشه توی عصر واحدی، این شخص از بقیه اشخاص که به یک درجه ای رسیده باشه لازم ریاضت یک کار خارق العاده ای انجام بدهد که بقیه هم هیچ کسی نتونه مثل اون هم چه کاری بیارن. یعنی یه جوری اون شرط آخر معجزه رو هم داشته باشه که تحدی داشته باشه، یعنی کسی دیگه هنوز به اون درجه اون نرسیده باشه. و خب نرسم از بس که حالا من خدا توی این کار قدرت داره و مثلا انجام ده، او فعلا از همه برتره. بعد الان اگه همچین شخصی بیاد ادعای نبوت بکنه و ادعای خلاف عقل هم نکنه و ما هم خب انقدر مثلا کارش تمیز باشه که نفهمیم این خارق عادش حالا خارق طبیعت نیست و ما فکر کنیم این خارق طبیعت هم خارق قوانین طبیعت هم هست، اینجا چه راهی هست برای این؟
اینجا بر خداست که جلوشو بگیره. اینجا دیگه نمیشه، بر همون توضیحی که دادم اینجا در بحث نبوت و متن، اینجا بر خداست که مستقیما جلوی اینو بگیره و مچ اینو بگیره، بفهمون این هیله گره حق بازه. برای خداست که هیچ کار دیگه نمیشه کردش در این مورد. پس این دلیلی که مرحوم علامه مجلسی آوردن که این معجزه‌ای که رؤیت میکنه اینها فوق طاقت بشره، پس باید خدایی باشه که اینها را برای اظهار حقیقت ایشان بر دست ایشان جاری گرداند. این خودش یک دلیلیه، در حال دلیل پاکیزه ای هستش، کما اینکه خب بالاخره یه سری مشکلاتی هم هستش که خدمت شما عرض کردم. مشکلش اینه که بتونیم معجزه رو ارائه بدیم در عصر، در وقتی که معجزه بودین درست، اما الان که در ارتباط با معجزه نباشه و قرار نگیریم، خب این یه محل بحث داره. قرآن هستش معجزه موجود، این معجزه موجود رو یه نفر میخواد که قدر باشه اعجازش رو اثبات بکنه که هم خدا رو میتونه اعتقاد پیدا بکنه، هم پیامبر اسلام و هم خود اسلام و هم قرآن. پس خیلی در بحث نبوت خاصه مهمه که ما در ارتباط با ادله اعجاز در قرآن دقیق کار بکنیم که بتونیم، اگه بتونیم اینو اثبات بکنیم، همین خودش یک نکته، یک دلیلیه که میشه خدا هم اثبات کردش. لذا این ناروا نیستش که در مناظرات با افرادی که ایتیست هستن یه نفر میگه آقا چون میخواد اعجاز قرآن اثبات بکنی خدا رو قبول نداره، نه با همین بحث کردن با ایشون میتونیم هم اعجازش اثبات بکنیم هم وجود خدا رو اثبات بکنیم. چون اگه اعجاز ثابت بشه دیگه مجبوره اقرار و اعتراف به وجود خدا بکنه، فرض دیگه ای رو نمیشه در نظر گرفت. بیابد این خلاف قانون است، قانونه، خرق قانون کرده، حالا از حیث فصاحت و بلاغتی که این قرآن داره.
بعد یعنی ما الان ادعا داریم که همین قرآنی که دست ماست، همین قرآن یک خارق عادت هست و دو اینکه خارق قوانینه.
چون یعنی چی؟ یعنی انسان با تمام توانش، تمام انسان ها، تمام اجنه قدرتش رو ندارن به مانند یک سوره با فصاحت و بلاغت مربوطه ارائه بدن.
یعنی فصاحت و بلاغت قرآن حتی قوانین طبیعت رو هم نقض کرده، درست؟
یعنی به این معنی که قدرتش رو نداره به طور طبیعی انسان همچی چیزی رو بیاره، یا قدرتش رو نداره. حالا در ما فعلا رو در مورد انسان داریم صحبت میکنه، قرآن هم اشاره اینه میگه هر وقت آوردی یعنی باطل، فعلا که کسی نتونسته بیاره، آوردی میشه باطل. حالا خدا هم مچ پیامبرش رو نگرفته، این نگفته تو آدم دروغگویی هستی، اونم هیچی. کسی فوق اینم نیاورده، مثل اینم نیاورده.
بعد معجزات دیگری هم پیامبر آورده
که آورده که اونها با اخبار متواتر باید بحث کرد، اونا رو باید با روایات و اونایی که کار بره بار اونا که فراوونه، برای یه نفری که بتونه این اسلوب علمی رو بپذیره که آیا متواتر و معتبر این ماجرا، میتونه اعتقاد پیدا بکنه به صدها معجزه‌ای که از پیامبر رویت شده. حالا اونو در بحث نوبت خاصه خدمتتون هست. آره ان شاءالله در بحث توحید که تموم بشه، بحث نبوت عامه، بعدم نبوت خاصه هستش. خسته نباشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.